خب آقای دکتر شاهرخی، همچنان در خدمت شما هستیم. راجع به آفات گندم و اختصاصا سن گندم صحبت کردید، نکته بسیار خوبی رو فرمودید. گفتید اگر که سن گندم وجود داشته باشه، اون گندمی که تولید میشه و اون آردی که از گندم تولید میشه مناسب نانوایی ها نخواهد بود. بیماری های گیاهی هم که گندم رو تهدید میکنه رو میفرمایید آقای دکتر؟
بله، بیماری های گیاهی در واقع دسته ای از عوامل زنده خسارت زا هستن که میتونن به وسیله قارچ ها، به وسیله باکتری ها، نماتوت ها، ویروس ها و به طور عام توسط عوامل میکروبی و میکروارگانیسم ها ایجاد بشن و عملکرد محصول رو کاهش بدن. بعضن حتی میتونن در سلامت محصول هم مشکلاتی رو ایجاد بکنن. مهمترین بیماری که در حال حاضر در کشور در مزارع گندم بروز میکنه و سالانه به هر حال سازمان حفظ نباتات با دستورالعمل‌هایی که مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی در اختیار این سازمان گذاشته با این بیماری مبارزه میکنه، زنگ زرد گندمه.
بله.
زنگ زرد گندم به تنهایی در صورت عدم کنترل، اگر به صورت اپیدمی یا همه‌گیری در بیاد، میتونه تا 73% محصول گندم رو نابود بکنه.
بله.
در بعضی از مزارع اگر زنگ زرد پا بگیره و گسترش پیدا کنه، دیگه محصولی برداشت نمیشه، خوشه‌ای تشکیل نمیشه و کلاً گندم از بین میره.
بله.
از سایر بیماری‌ها میشه، حالا سایر زنگ‌ها رو مثل زنگ سیاه، زنگ قهوه‌ای داریم. از سایر بیماری‌ها میشه به سیاهک‌ها اشاره کرد که دونه‌های گندم اون علائم بیماری سیاه رنگی پیدا می‌کنن. حالا سیاهک پنهان داریم، سیاهک آشکار داریم.
بله.
بعد بیماری‌های توقه و ریشه داریم که باعث پوسیدگی ریشه و توقه میشن، عمدتاً به اسم پاخوره گندم.
بله.
مطرح هستند. بیماری فوزاریومی سنبله گندم رو داریم که کلن دونه ها رو از بین میبره، ضمن اینکه این عامل میتونه افلاتوکسین هم تولید کنه.
بله.
یعنی علاوه بر اینکه عملکرد رو کاهش میده، میتونه با یک ماده‌ای که تولید میکنه به نام، در واقع این باعث مسمومیت در گندم هم بشه، که البته نه مسمومیت حادی که اتفاق بیفته، ولی بالاخره برای سلامتی مضره. و ما خوشبختانه با دستورالعمل‌های بسیار خوبی که در این رابطه داریم، فوزاریوم سنبله گندم رو که فقط در مناطق مرطوب مثل استان‌های مازندران و گلستان ممکنه ایجاد بشه، به طور کامل در سال‌های گذشته تحت کنترل هستش و هیچ گونه در واقع از این نظر خسارتی رو ما خوشبختانه، چون زمان سمپاشی مشخص آفتکش‌های رو ما به ثبت رسوندیم که به طور قاطع کنترل میکنن، بنابراین فوزاریوم سنبله رو نمیذاریم خسارتی به محصول بزنه. ویروس‌هایی داریم باعث موسوم به ویروس کوتولگی زرد جو که در هم در جو هم در گندم از رشد بوته‌ها ممانعت میکنه. نماتوت‌هایی داریم که
بلی.
ریشه گندم رو و بعضن دونه‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. باکتری لکه نواری گندم در بعضی از مناطق الان تحت کنترله، ولی اگر ما اینها رو مدیریت نکنیم میتونن به محصول خسارت بزنن. به طور کلی بیماری های گندم 15-20% میتونن عملکرد رو کاهش بدن. شما حساب کنید 12 میلیون تن اگر 20%ش در واقع از بین بره توسط بیماری ها، 2,500,000 تن میشه و بسیار رقم زیادی است. و خوشبختانه بله، ما یکی از کارهای اقداماتی که در راستای خودکفایی گندم انجام شده، مدیریت بیماری‌های گندم هستش، کما اینکه خیلی از این بیماری‌ها رو ما با ضدعفونی بذر قبل از اینکه کشت کنیم مدیریت می‌کنیم.
بله.
و این خیلی مهمه به دلیل اینکه محیط زیست آلوده نمیشه و دیگه اسپری نمیشه، سمپاشی نمیشه و ما الان سیاهک ها رو در مزارع گندم اصلا نمیبینیم. علتش اینه که اون ضدعفونی ها در صورتی که قبلا همین سیاهک ها به شدت خسارت میزدن، ولی الان دیگه در سالهای گذشته با دستورالعمل هایی که در رابطه با ضدعفونی بذور گندم داده شده، بعد دو تا اتفاق افتاده. به هر حال محلول پاشی اتفاق نمیفته که محیط زیست در واقع آسیب ببینه و همینطور در مرحله ضدعفونی بعض این بیماری ها کنترل میشن و بعد هم به محض اینکه گندم رشد میکنه اینا اثر خودشون از دست میدن، بنابراین در راستای سلامت محصول هست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شاهرخی. یه بخش کوتاه بشنویم، برگردیم با بخش جمع‌بندی در برنامه این هفته همراه شما باشیم.
سفره‌گر بیجار برگرفته از درختان بید فراوان در منطقه است که به بیدزار معروف بوده. در زبان کردی به بید بی و به زار جار گفته میشه. میتوان گفت بیجار دگرگون شده کلمه بیدزاره. در نوشته های قدیمی این شهر به نام بیدجار معروف بوده. و حالا شهر بیجار به قطب تولید گندم در ایران معروف شده، رتبه اول تولید گندم دین در کشور رو داره. شهر بیجار به عنوان قطب کشاورزی حرفای مهمی در این زمینه داره. جایگاه برتر بیجار در تولید گندم دین در طول سالهای اخیر برای همه مردم کشورمون شناخته شده است. شهر بیجار ظرفیت‌های بالایی در تولید گوشت سفید، دامپروری، عسل، آبزیان و پرورش ماهی داره. به هر حال گندم و جو از غلات مهمی هستند که در سفره روزمره همه مردم دنیا جایگاه ویژه‌ای دارند و تولید گندم در شهر بیجار باعث رونق محصول در کشور خواهد بود. برای تمام گندمکاران شهر بیجار آرزوی سلامتی می‌کنیم. امیدواریم که هر سال محصول دیمیشون پربارتر و پر از کیفیت بالا باشه.
در قسمت پایانی برنامه این هفته از مزرعه تا سفره با آقای دکتر شاهرخی، معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور همراه هستیم و عمدتاً گفتگوی ما این هفته راجع به گندم بود. سلامت گندم، آفت‌ها و بیماری‌هایی که گندم رو تهدید می‌کنن، سن گندم، زنگ زرد گندم و سیاهک‌ها که الحمدلله الان شما فرمودید که دیگه در مزارع گندم دیده نمیشه، ریشه‌کن شده، باز دوفونی کردن بذر گندم و همچنین آفتکش‌های کم خطری که استفاده میشن به جای آفتکش‌های شیمیایی. خب آقای دکتر، جنبندی رو می‌سپاریم به شما. ما همیشه کارهای سخت میسپاریم به خود کارشناسان.
بله، خواهش میکنم، چون موضوع سلامت هست. من بله. میخواستم در واقع به شنوندگان عزیز اطمینان خاطر بدم بله. که آفتکش‌هایی که احیانا استفاده میشن به عنوان آخرین قدم در کنترل ما از انواع روش‌های غیر شیمیایی استفاده می‌کنیم، مثل مدیریت تاریخ کشت، مدیریت تغذیه، تناوب زراعی، اصول بهزرایی و نهایتاً در واقع آفتکش‌ها زمانی استفاده میشن که دیگه واقعا به عنوان آخرین قدم ناچار به استفاده از اونها باشیم. بعد آفتکش‌هایی که در کشور برای کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز گندم به ثبت رسیده، آفتکش‌هایی هستند که در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده میشن و ما خیلی کمتر از اونها استفاده میکنیم. سرانه مصرف آفتکش‌های شیمیایی در کشور در تمام محصولات و به ویژه در محصول گندم بسیار پایین‌تر از کشورهای اروپایی و آمریکا هستش. در کشورهای اروپایی فقط بر علیه بیماری‌ها تا 6 بار سمپاشی صورت می‌گیره، در صورتی که حالا شرایط کشور ما خوشبختانه طوری است که این سمپاشی‌ها بسیار محدودتره.
بله.
و به همین خاطر و علاوه بر این آفتکش‌هایی که استفاده میشن کم خطر هستن از این نظر که اینها طولانی مدت در محصول نمیتونن وجود داشته باشن، تجزیه میشن، از بین میرن. تا گندم برداشت بشه و به سیلو بره و بعد در اختیار نانواها قرار بگیره، باقی مانده آفتکش‌ها رو ما نداریم. ما در مقوله سلامت باقی مانده آفتکش‌ها برامون مهمه از منظر گیاهپزشکی و همینطور باقی مانده مایکوتوکسین‌ها یا زهرآبه‌های قارچی.
بله.
خوشبختانه عوامل زنده خسارت‌زا در گندم مشکل مایکوتوکسین ندارن.
بله.
و در واقع از این نظر ما خوشبختانه مشکلی در این محصول نداریم. از نظر باقی مانده آفتکش‌های شیمیایی هم به دلیل اینکه دوره کارنسشون طی میشه، بنابراین وقتی گندم تحویل سیلو داده میشه اثری از اینها در گندم نیست، بنابراین گندم تولیدی کشور ما سالمه. در سیلوها هم گندم به دلیل اینکه با رطوبت پایین نگهداری میشه، بنابراین مشکلی از این نظر نداریم. و در سالهای اخیر البته سایر مؤسسات تابعه سازمان تات مثل مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر هم رقم‌های گندمی رو در واقع الان معرفی کردن و در مزارع کشت میشه که اینها درصد پروتئین بالایی دارن. بنابراین الان گندم تولیدی کشور به لحاظ میزان پروتئین در حد استانداردهای جهانی هستش و
بله.
از این نظر که ما این پروتئین گندم رو با مدیریت سن گندم در حدود 2.5 میلیون هکتار از مزارع گندم جوی کشور داریم حفظ میکنیم، بنابراین گندمی که الان سیلوها تحویل میگیرن درصد سنزدگی پایینی داره و به همین خاطر هم هستش که ما سال گذشته تقریبا به اون صورت گندمی نداشتیم که به درد نانوایی نخوره. گندم ها اکثرا به دلیل اینکه مدیریت بسیار خوبی سال گذشته در کنترل سن گندم صورت گرفت، کیفیت بسیار خوبی از نظر میزان پروتئین گلوتن داشت.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر شاهروخی. این موضوع بسیار مهمی هست. باید دوستان ما بدونن که مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور به امنیت غذایی توجه ویژه‌ای داره و همچنین سرلوحه کارش رو امنیت غذایی قرار داده که محصولاتی که از مزرعه تولید میشن و سر سفره مردم میان محصولاتی سلامت محور باشن و البته محصولاتی باشن که با خیال راحت توسط مردم استفاده بشن. با تو خدافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. درود بر شما. به اتفاق همکارانم شیما اهدایی وند صدا بردار و تهیه کننده و سردبیر فاطمی بی تقصیر با همه شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده و برنامه دیگری از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره.
ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا ویژه آقایان بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، 2 رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تخصیصاتی هوشمند، 1 روز کامل، 1 تفریح خانوادگی، مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید 1 شانس شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
سپاسگزارم از همراهیتون عمیانان گرامی، دوستانی که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردن. این افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا بکنون در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه های مختلفی که گروه های مختلف برنامه ساز تقدیم حضورتون کردن. بنده امین زیایی گوینده به اتفاق همکاران محترمم سرکار خانم عمونزاده تهیه کننده پخش، جناب آقای حجتی صدا بردارمون و جناب آقای عباس نژاد هماهنگی در خدمت تمام شما همیانان گرامی بودیم و امیدوارم آخرین برنامه این نوبت کاری رو هم شنونده باشید. تراز پادکست انتخاباتی هست که تقدیم حضور شما نازنینان خواهیم کرد. تا حضوری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. مراقب خودتون، خوبیهاتون و لبخند روی لبتون باشید. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم و شما قسمت هفتم پادکست تراز رو دنبال میکنید. با اتمام زودهنگام دولت شهید آیت الله رئیسی، انتخابات دیگری برای تعیین رئیس جمهور منتخب پیش روی ماست. نامزدهای انتخاباتی هر کدوم برنامه‌هایی مدون برای 4 سال دوره ریاست جمهوری دارند که از طریق برنامه‌های تبلیغی و مناظره‌ها مطرح می‌کنند. شنیدن نظرات، نوع نگاه و تحلیل اونها باعث میشه تا کاندیدای اصلح در 8 تیر ماه انتخاب بشه. در هر دوره رئیس جمهور منتخب به عنوان سکاندار قوه مجریه و یکی از بالاترین مقامات اجرایی کشور به همراه وزرا، معاونان و مشاوران در حوزه‌های مختلف حرکتی رو به جلو رو هدایت می‌کنه. این حرکت عظیم به پشتوانه مردم به ثمر می‌رسه. قدم اول برای ملت ایران مشارکت در انتخابات و بعد از اون همکاری و حمایت همه جانبه و دوری از اختلاف نظرهاست. در واقع بعد از انتخاب رئیس جمهور همه باید فعالانه در عرصه‌های مختلف به دولت مردمی کمک کنند. و حالا میپرسم، ما چطور میتونیم به رئیس جمهور آینده کمک کنیم؟ آیا ما میتونیم دستیار رئیس جمهور باشیم؟
خب میبینید دیگه، هنوز زمان مونده تا آقای رئیس جمهور بیان به سمت مصلا برای دیدار مردمی. ماشاءالله مردم پرشور شهر کرد، خیابون جای را رفتن.
آقا سچن اینجا این
8:30
6:30 اینجا بودم من.
6:30
آه انتظار کشتم برای رئیس جمهور.
خانم امروز مهمون داریم.
ها
مهمونه چیه؟
آقا رئیسی.
خوشحالیم، قدمشون روی چشممون، روی دیدگانمون.
میبینید دیگه استقبال پرشور مردم شهر کرد از رئیس جمهور. استقبال برای چی اینطوری شد؟
استقبال به خاطر دکتر رئیسی خیلی به درد مردم میخوره. ما خیلی افتخار میکنیم همچی رئیس جمهوری مشکلات مردم پیگیره.
ما به خاطر اینه که لیاقت این استقبال مردم رو دارن اومدیم به سمتشون.
خیلی خوب پذیرایی میکنن، خیلی خوب استقبال میکنن مردم شهر کرد.
این سید بزرگ و مردمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در بام ایران زمین.
تشکر ات کنیم که حرف ملت ایران می سازمان ملل زیای رئیس جمهور.
مردم این
استان سنگ تمام گذاشتن.
چی بوده ویژگی دو سال گذشته؟ چی بوده ویژگی؟
خیلی عالی، انقلابی، دولت انقلابی، دولت مردمی، ایران شده کارگاه.
مردم پشت رئیس جمهورشون هستن تا این مسیر به سرانجام برسه.
این اقداماتی که گفته بودن انجام دادن، مثل ابداع راهن، راه اندازی مسکن، راه اندازی آب.
شما شنونده یه پادکست تراز هستید. باید بگم که یکی از راه‌های تعامل برای حمایت مردمی از رئیس جمهور، ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است. این سامانه راهی برای برقراری ارتباط عزتمند و دریافت نظرها و پیشنهادهاست. از طریق این پل ارتباطی به نظرات مردمی با تکریم پاسخ داده میشه. سامانه 111 رو به خاطر بسپارین یا جایی برای خودتون یادداشت کنید. شنوندگان پادکست، اینجا رادیو سلامته. باید بگم که در کشور کمبودها و مشکلات مختلفی وجود داره. وقتی هر فردی خودش رو به عنوان عضوی فعال از جامعه ایران قوی موظف بدونه کمبودها یا اقدامات انجام شده رو اطلاع رسانی کنه، به یک ایرانی فعال مبدل میشه، کسی که هر تغییری در کشور براش مهمه. روزها نقدهای غیر منصفانه یا برداشتهای ناسواب، قضاوت بدون اطلاع و اشراف به موضوعات کم نیست. در دنیای امروز هر فرد یک رسانه است. گوشیهای هوشمند دیگه فقط یک وسیله ارتباطی برای مکالمه نیستند. این گوشیها گاه رادیو و یا تلویزیونن، گاهی کتاب یا آموزش زبان، گاهی بانک همراه و گاهی هم ارتباط با سازمانهای مختلف هستند. اینها فقط بخشی از دنیای گوشیهای هوشمنده. آمار نشون میده ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ما بیش از 100% و این یعنی گوشی همراه بخشی از زندگی و عاملی مؤثر و تعیین کننده در سبک زندگی هستند. امروز در زمانی بسیار کوتاه و حتی سریعتر از بسیاری از رسانه‌ها اطلاعات با گوشی‌های همراه منتقل میشه. اینجاست که نشر خبرهای منفی و ناامید کننده مانعی در برابر تلاش‌های کسانی است که خالصانه می‌خوان قدم‌هایی بردارن. از این نوع اخبار فقط دشمنان آبادی و سربلندی ایران سود می‌برند و گاه خودشون این اطلاعات رو پخش می‌کنند. البته با شفاف‌سازی مسئولان بسیاری از این موارد قابل پیشگیریه. شنوندگان پادکست تراز، کارشناسان، استادان دانشگاه‌ها و افراد تحصیل کرده در شاخه‌های مهارتی خودشون میتونن بازوهای قدرتمندی در جامعه برای رئیس جمهور باشن. کسانی که صاحب ایده و تدبیر هستن و در حوزه پیشرفت و برون رفت از مشکلات راهبردهای تخصصی دارن. جلسات نخبگانی و اندیشه ورزی در دانشگاه‌ها، تحقیقات علمی و مقالات مستدل کانونی برای تحلیل‌های کارشناسی و استخراج دست دستورالعمل‌های اجراییه. این افراد میتونن بازوهای مستحکم یک دولت قوی باشن. یکی از مهمترین مسائلی که در کشور با اون مواجه هستیم مسئله اشتغاله. برای بهبود محیط‌های کسب و کار یکی از اقدامات آسانسازی صدور مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از انحصار طلبیه. به دلایل مختلف محدودیت‌هایی وجود داره و فرایند اعطای مجوزها برای ورود جوانان به محیط‌های کسب و کار سخت شده. با توجه به توانایی‌های جوانان و آمادگی جمعی کثیری از این نسل نوپا، این افراد میتونن برای پیشبرد و تسریع فعالیت‌های اقتصادی کمک‌های مؤثری برای رئیس جمهور داشته باشن. یکی از نمونه‌های این فعالیت‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامته. ما در حوزه محیط زیست همه ما شریک و مسئولیم. در کنار سازمان محیط زیست هر شهروند و هر روستایی میتونه نقشی فعال داشته باشه. اگر هر کس به عنوان یک هموطن، به عنوان کسی که در این خاک ریشه داره قدمی برداره، مجموع این قدم ها طی شدن راه‌های طولانی رو تضمین می‌کنه. کسی که سر ساعت زباله رو تفکیک شده در سطل‌های مخصوص میندازه، کسی که کیسه‌های پلاستیک کمتری مصرف می‌کنه، کسی که به جای خودروی شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنه، کسی که در مصرف انرژی و آب صرفه‌جویی می‌کنه، انسانی دغدغه‌مند. کسانی که با شروع تعطیلات تابستانی به دل کوه و طبیعت میزنن اما آسیبی به پوشش گیاهی منطقه وارد نمیکنن و حتی در حرکت های دست جمعی درخت میکنن، محیط زیست رو از زباله پاک میکنن، به فکر وضعیت حیات وحش منطقه هستن، انسان های هدفمندن که حفظ محیط زیست براشون اولویته. سلامت پیشگیری مهمتر از درمانه. با رعایت اصول بهداشتی و تغذیه‌ای و سبک زندگی سالم، تندرستی پایدار در خانواده شکل میگیره. چنین خانواده‌هایی نیاز کمتری به مراجعه به پزشک دارن. اینم میتونه یک راه برای کاهش هزینه‌ها و کمک به دولت آینده و رئیس جمهور نهم باشه. اما راه‌های کمک به رئیس جمهور مختلفه. عرض کنم که کسی که در حین سفر به نکات ایمنی توجه میکنه تا سالم به مقصد برسه، کسی که میدونه 60% حوادث جاده‌ای در 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته و دقت بیشتری میکنه، هم به فکر خودشه هم به فکر کشور و دولت. شما قسمت هفتم پادکست تراس رو از رادیو سلامت دنبال می‌کنید. شهید دکتر آیت الله رئیسی در اولین اجلاسیه ملی مردمی سازی دولت در 28 مرداد 1402 به ضرورت تهیه پیوست مردمی سازی تاکید کرد و گفت مردمی کردن کارها هزینه ها رو کاهش میده و باعث افزایش سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی در جامعه میشه. باعث میشه مردم که اساس و پایه انقلاب و تحول در کشور هستن احساس کنن در جایگاه خودشون که جایگاه رشد و شکوفایی در کشور قرار دارن. به گفته شهید جمهور در نظام اسلامی هر جا به مردم نقش داده شده شاهد موفقیت‌های چشمگیر بودیم.
مدیران عزیز، امروز سمت من و شما عبارت از خدمتگزاری و نوکری برای این مردم.
خیلی تقدیر تشکر می‌کنم که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردی.
بعد از انقلاب به جون اومدم منطقه، پیش از انقلاب مرده بودم.
دولت هم خدمتگزار ملته، خدمتگزار جمهوره، تمام ملت، حتی اونایی که ممکنه رأی به بنده نداده باشن، من خدمتگزار اونها هم خودمو میدونم و نسبت به اونها احساس مسئولیت دارم و وظیفه‌م اینه.
در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم نقش تاثیرگذاری دارند. در گوشه گوشه قانون اساسی نقش مردم رو می‌بینیم. تمام مسئولان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم مشخص میشن. قانون اساسی کشورمون به مردم بها داده. در اصل ششم قانون اساسی اومده که اداره امور کشور باید به اتکا به آرای مردم باشه. پس اداره بر اساس اراده است. اراده عمومی ملت از آرای عمومی برمیاد. آرا هم از دل صندوق بیرون میاد. بنابراین اداره امور کشور بر اساس نتیجه صندوق انتخابات مشخص میشه. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. همونطور که در دوران دفاع مقدس حفظ کیان اسلامی و استقلال کشور وظیفه همگانی شد و هر کس از پیر و جوان تا زن و مرد در حد توانش وارد صحنه شد، ایران قوی مشارکت همه جانبه مردم متحد این کشور رو در کنار رئیس جمهور منتخب می طلبه. وعده دیدار 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی. آنچه شنیدید پادکست تراس بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.